سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چاشت و وقت کابل است. بیاین شروع کنیم با چند خبر مهم. گل حسن حسن سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه روز شنبه اعتبارنامه خود را به آندری یوروویچ معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل هفته گذشته اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. این اقدام روسیه واکنش‌های گسترده در پی داشت. درخواست‌های پناهندگی در جرمنی در نیمه اول سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته. اداره مهاجرت و پناهندگی جرمنی گفته که در این مدت بیشترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغانستان، سپس سوریه‌ها و کشورهای دیگر را ثبت کرده. خبرگزاری دی پی آی جرمنی شام شنبه گزارش داد که نزدیک به 73,000 پناهجو از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون در جرمنی درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در طول 2024 به بیش از 132,000 پناهجو می رسید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران برای نخستین بار پس از درگیری میان کشورش و اسرائیل در محضر عام ظاهر شد. بر اساس تصاویری که از سوی رسانه‌های ایران شام شنبه منتشر شد، خامنه ای در مراسم عزاداری شب عاشورا دیده شد. او در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران و روزهای پس از آن از انظار عمومی غایب بود و در این مدت تنها سه پیام ضبط شده ویدیویی از او منتشر شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که مانع از کشته شدن علی خامنه ای شده است. ترامپ در جریان حملات سخت اسرائیل در پیام تاکید کرد که آمریکا از محل اختفای رهبر جمهوری اسلامی آگاه است، اما قصد کشتن او را ندارد. در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر در ایالت تکساس آمریکا از کشته شدن حداقل 51 نفر گزارش شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس یک شنبه گزارش داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم‌های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختر بودند که در کنار دریا و میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تکساس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب شد. و ایلان ماسک متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده است، تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داده است. ماسک ثروتمندترین فرد جهان است. هدف از تشکیل حزب سیاسی خود را به چالش کشاندن به گفته او نظام تک حزبی آمریکا خوانده است. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دو حزبی به گفته برخی تک حزبی هستید یا خیر. احزاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به 2 قرن بر امریکا حاکمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دورهی 2026 تأثیر خواهد داشت یا خیر. تا لحظات دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید، اما پیش از آن
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اثیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهد که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، مدوارستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌تان بنویسین که بعدن بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکات که مهمی باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت‌های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاستمدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره ختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواه که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره ختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که حره ختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوبها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیایه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که به زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد. و ای که تصمیمات هورخصلی در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورخصلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی با وجود بیاید و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو. و ای که هورخصلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورخصلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورخصلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورخصلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی های سیاسی و اجتماعی هورخصلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه، حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه، غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هورخصلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم، به نظرتان کارخانگیتان چه میباشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درس های گذشته تان را مرور میکنین نکات که در این درس مهم بود، به نظرتان مهم میباشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکات که مهم میباشه اونا را هم مینویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار ای دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدن به این سوالا پاسخ میتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس های گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین درس امروزتان را همچنان. وقتی رزی که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درس هایتان را نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان، آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد حوره خصلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره، ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث حوره خصلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث حوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می‌خواهیم بیشتر با زندگی و آثار نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپرشمه سریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپرشمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیام های عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتار خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپوشمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثار ایبانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ایبانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپوشمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپوشمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیق فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپوشمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملاله آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ایبانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپوشمه زریاب آثارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدر کلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ایبانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چیست هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ایبانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار میباشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپوشمه زریاب که آثار ایبانو چی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپوشمه زریاب که برخ از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ایبانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوشمه زریاب نوشته که برخ از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین آثار برجسته‌ای که اسپرژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمای و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنین ما، شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از این که زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تاثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم بانها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتانست که امرو شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم. کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهم میباشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه هایتان یاد داشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته تان را بخوانین، همون روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است. در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چی زنهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه ایش را می خواهیم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم سپشمه زریابکی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوستنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنند و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنین، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان. و ای که آثار سپشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده. و ای که شاگردای عزیز و نازنین، داستان های سپشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنین، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، سپشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. درس ما در همینجا با پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج، مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته، که در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیاید. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد، اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است، تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزلی که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند، اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشدم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارند و نفقه شاید درست نتونند پرداخت بکنند. این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنند که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنند و بتانند که زندگی خود را به خوبی سپری کنند.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شود و یا مکلف بر ازی شود که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر، یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمان شون شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها و ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست. حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. در اینجا میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت از زیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت و وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت و وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوج حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد داره، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانما هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌ها، اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستند و یا که میخواهند که کار کنند، فعالیت داشته باشند، خواست اولیش نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و آیدشان دوباره کمک